خیلی ممنونم از همراهیتون شنوندگان عزیز. آنچه شنیدید سایه روشن بود که تقدیمتون کردیم. اینجا همچنان شبکه رادیویی گفتگو.
اولین خواب آرام ماست، لحظه سرخوش رقص نور و سایه هاست. میرقصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه هم. میرقصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه، شادم دیوانه، شادم دیوانه، شادم دیوانه. میرقصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه هم. میرقصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه. جان من بیتن نرو. میرقصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه هم. میرقصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه، شادم دیوانه، شادم دیوانه، شادم دیوانه. میرقصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه هم. میرقصم در شعله ها با تو، پروانه هم سرمستم از عطر تو، شادم دیوانه.
سیزده و چهار دقیقه. مردم سربلند ایران، درود فراوان بر شما. خیلی ممنونم که به وقت گفتگو رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. مهمان عزیز دیگری پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر حسن سالاریه، رئیس سازمان فضای کشور. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمتتونم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. راجع به نخستین ارتباط تلفنی آزمایشی از طریق ماهواره ناهید 2 می‌خوایم صحبت بکنیم که این آزمایش چه مرحله‌ای از پیشرفت پروژه ناهید 2 رو نشون میده.
خب ماهوار ناهید دو علاقمندان حوزه فضایی حتما خاطرشون هست که 3 مرداد ماه سال 404 این همین امسال در مدار تزریق شد و همون موقع هم اعلام کردیم که ما چندین ماه پرکار رو پشت سر خواهیم گذاشت در خصوص فرایند تست در مدار این ماهواره. هر ماهواره که در مدار تزریق میشه این سیستم های متعدد ماهواره باید مرحله به مرحله روشن بشن، تست بشن، عملکردشون تثبیت بشه، تایید بشه تا در واقع عملکرد کلی ماهواره در نهایت در مورد تایید قرار بگیره. و خب این فرایند برای پرتاب های اول ماهواره ها بسیار مهم هستش و با وسواس بسیار بالا انجام میشه به دلیل اینکه عملکرد اینها تایید میشه یا رد میشه و اگر رد بشه دلایلش بررسی میشه، اگر اصلاحی لازم باشه در طراحی صورت میگیره، اگر اصلاحی لازم باشه در تجهیزاتی که مورد استفاده قرار گرفته انجام میشه و در واقع از روی این تجربه نمونه های بعدی اصلاح شده به روز شده ساخته میشه. و خب به حال این فرایند تثبیتی هستش که ما تو صنعت فضایی در همه جای دنیا انجام میدیم، در ایران هم به همین شکل که اشاره کردم. عرضم به حضور شما خب ماهواره ناهید دو تا الان بخش های زیادی از این سیستم هاش با موفقیت عملکرد داشتن و ما یکی از مهمترین زیرسامانه های این ماهواره که به نوعی محموله مخابراتی ماهواره است، چون این ماهواره یک ماهواره مخابراتیه به این مفهوم که از طریق ماهواره های از خانواده ناهید دو و خانواده های نسل های بعدی این ماهواره قرار هستش که ارتباطات در واقع مخابراتی که حالا میتونه ارتباطات تلفنی در ایمرجنسی باشه یا بحث برودکست باشه یا بحث مربوط به اینترنت و خدمات پهنبال باشه یا خدمات IoT اینترنت اشیا و امثال رو انجام بشه که خب تو این ماهواره محموله باند فرکانسی KU که معمولا فرکانسی که در این در واقع تو این خانواده از ماهواره استفاده میشه عمدتاً برای حوزه رله تلفنی یا بحث برودکست یا همون پخش رادیو تلویزیونی یا بحث‌های مربوط به ارتباطات اینترنتی و پهنبان معمولاً تو باند فرکانسی KU و KA هستش که الان خیلی مورد استفاده است دنیا. تو این ماهواره هم به همین شکل و خب مهمترین کاری که در واقع قرار بود این محموله انجام بده برقراری ارتباط تلفنی بین دو نقطه مختلف بود به این مفهوم که در واقع ماهواره مثل یک واسطه عمل میکنه. بنده الان با شما که تلفنی دارم صحبت میکنم از طریق تلفن همراه دارم صحبت میکنم این در واقع اون صدای بنده به شما از طریق ایستگاه های رله انتقال داده در واقع انجام میشه،
در واقع صدای شما میاد تقویت میشه بعد شنونده ها
میره توی ایستگاه رله بعد ارسال میشه سمت شما، یعنی من در واقع به واسطه چندین ایستگاهی که بین بنده و شما قرار میگیره این در واقع امواج الکترومغناطیسی منتقل میشه تا به گوش شما در قالب وایس به گوش شما از طریق اون ریسیوری که دست شماست میرسه.
درست.
همین اتفاق توی فضا حالا قرار اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی من از یک ایستگاهی روی زمین با یه ایستگاه دیگه ای که این وسط عامل ارسال دریافت کننده داده و انتقال دهنده داده که در قالب امواج الکترومغناطیسی تو باند فرکانسی KU این کار انجام میشه چی هستش؟ ماهواره مخابراتی که این وسط قرار گرفته. حالا بنابراین خلاصه داستانش به این صورته که وقتی ماهواره میاد بالا سر ایران قرار میگیره تو این منطقه قرار میگیره که هر دو ایستگاه امکان ارتباط با ماهواره براشون برقرار میشه. یه ایستگاه میشه فرستنده، یه ایستگاه میشه گیرنده. ماهواره اون وسط عملا دریافت میکنه از یه ایستگاه و ارسال میکنه به ایستگاه دیگه و ما میتونیم یه ارتباط دو طرفه در واقع به صورت تلفنی داشته باشیم.
یعنی اونجا نقش واسطه رو ماهواره ایفا میکنه، درسته؟
بر شما که این اتفاق بسیار مهمه. چرا؟ چون عملا ما با افزایش این تعداد ماهواره ها میتونیم غیر از بسترهای زمینی و ایستگاه های زمینی که این کار انجام میده از طریق ماهواره ها هم این کار انجام بدیم، هم در مناطق صعب العبور یا مناطقی که اصلا ایستگاه وجود نداره. فرض کن مثلا دو تا کشتی، فرض بکنید بین کشتی و خشکی، جایی که ما فیبری نداریم، جایی که امکان ارسال داده نداریم، کشتی فواصلش طولانیه، فواصلش فاصله از مرزش زیاده، ایستگاه رادیوی زمینی جواب کار ما رو نمیده. اینجا میام از طریق ماهواره این کار انجام میدیم. خب این نخستین، ما الان تو مرحله توسعه فناوری هستیم و این در واقع یک آزمون و تست هستش که موفقیت انجام شده. البته ارتباط خب به هر حال جا داره که کار بیشتری صورت بگیره و اصلاحاتی هم باید انجام بشه که خب طبیعی هستش توی پروژه های فضایی و این کار هم داره انجام میشه. یعنی ما تو همین در واقع ارتباط برقرار شده که ارتباط حداقلی هم هستش، چند ثانیه هستش، کلی برای ما در ساموخته از بابت به نوعی عملکرد سامانه های خود ماهواره، محموله ماهواره و غیر ازالک داریم که انشالله باید ما روز به روز کیفیت محصولات فضاییمون رو ارتقا بدیم. بر همین اساس خب همونطور که قبلا هم اشاره شد، از همون ابتدای پرتاب ماهواره نمونه دوم این ماهواره هم داره روش کار میشه و اصلاحات مد نظر روش انجام میشه، ولی تا همین الانه ما اتفاقات بسیار خوبی برای صنعت فضاییمون رقم خورده، به دلیل اینکه خب به هر حال خیلی از این تست ها با موفقیت تمام اون شرایطی که ما انتظار داشتیم رو تونستن پاس بکنن و انشالله تست ها هم ادامه داره همچنان تا برسیم انشالله به پرتاب نمونه دوممون و نمونه های پیشرفته تر مثل ناهید 3 که در فاز طراحی و ساخت انشالله قرار داره.
بسیار عالی،
شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر سالاری. چون اشاره کردید که در مرحله توسعه این پروژه هستید،
توسعه فناوری هاش هستید.
بله بله، همین توسعه فناوری ها، چه فناوری هایی در این پروژه قراره که بیشتر به کار گرفته بشه؟
فراگونه خود ماهواره، خود پلتفرم ماهواره، خود یک چیزی هستش که تو همه ماهواره های دیگه هم استفاده میشه. شما هر ماهواره اجزا و سامانه های یه دونه پلتفرم ماهواره ای خیلی اشتراکات زیادی دارن، بحث توان، بحث مخابرات، بحث کنترل ماهواره، بحث کنترل حرارت، سازه ماهواره، بحث های مربوط
به
تلمتری، تلکامند و امثال هم، اینا که مشترک بین این ماهواره و ماهواره های دیگه است. حالا کمابیش تمام ماهواره ها این ویژگی ها رو دارن که ما چون بالاخره هر پرتابی که ما میکنیم تمام این زیر سامانه هامون رو دونه به دونه ارتقا هم میدیم یا تثبیت میکنیم. یعنی مثلا تو ماهواره قبلی پرتاب شده خیلی از این زیر سامانه ها به صورت مشترک اونجا هم توسعه پیدا کرده، ما اومدیم تو این پرتاب ارتقای فنی تکنولوژی دادیم، یا نه عملکردش رو برای دوباره و سه باره و چند باره چک کردیم و تست کردیم و مطمئن شدیم که عملکرد اوکی هست، عملکرد درست است. و این خب میشه توسعه خود پلتفرم ماهواره که خیلی مهمه. بحث محموله های ماهواره هم هست دیگه. یعنی مثلا تو این ماهواره محموله اصلی یک فرستنده گیرنده برد KU که برای کار تلفنی استفاده میشه. خب این در واقع تمام تستاش برای اولین بار توی فضا داره انجام میشه و نیاز داره که مثلا تو پرتابای بعدی، تو ماهواره های بعدی ان شاءالله با محموله های با پهنای باند بیشتر ببریم. لازم هستش که ارتفاع ماهواره رو ببنیم بالا، بنابراین طبیعتاً بعد توان ارسال و دریافت دادمون رو ببنیم بالا که بتونیم منطقه وسیع‌تری رو پوشش بدیم با یک ماهواره. و از اینجور موارد هم که فتو فرامون تو حوزه فضایی دیگه نیاز داره به توسعه و ارتقا و بهبود و در نهایت پیشرفت فضایی کشور.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. توضیحات کامل بود و فرصتمون در این وقت چون کوتاهه، ولی این سوال رو اگر در حد 30 ثانیه پاسخ بدید خیلی ممنون میشم. اینکه ما کی میتونیم در واقع با دل قرص آماده باشیم برای اینکه ببینیم استفاده عملیاتی از این سامانه رو؟
ببینید خود این ماهواره که الانه داره مورد استفاده قرار میگیره، چون این در اولین پرتاب بوده، عمده عملکردی که ما روی ماهواره میخواستیم از بابت تست زیر سامانه ها و توسعه زیر سامانه ها انجام شده و خب این یه تک ماهواره است. وقتی شما میگید استفاده‌ای که دست همه باشه، اگر تو ارتفاع پایین بعد تعداد ماهواره رو ببریم بالا، یعنی این بازه زمانی که این ماهواره روی خاک ایران هست و تو منطقه دیده ماهواره های ایستگاه زمینی ما قرار داره برای این کار چند دقیقه است.
درست.
و خب این ماهواره جابجا میشه، یا بعد تعداد ماهواره رو افزایش پیدا بکنه که ماهواره بعدی بیاد بین ماهواره ها بعد لینک مخابراتی برقرار بشه که دادا رو بین همدیگه رله کنن، یا ارتفاع ماهواره بره بالاتر تا برسیم مثلا به ارتفاع ژئو برای اینکه با تک ماهواره ما بتونیم سرویس بگیریم به صورت دائم و پیوسته. بنابراین گام های بعدی شامل افزایش ارتفاع، شامل تقویت کردن پهنای باند، تقویت کردن توان ارسال و دریافت داده است.
بسیار.
در واقع اتفاق عملیاتی که بیفته دست مردم اینه. و این حالا چی که میفرمایید در واقع بگیم که چه تعداد، ما طبیعتا باید چندین و چند تعصب دیگه داشته باشیم که گام به گام این فرآیندها رو به تثبیت برسونیم. طبیعتا اگر تعداد پرتاب افزایش پیدا بکنه که داریم تلاش میکنیم اتفاق بیفته، سرعت تثبیت فناوری ما هم انشاءالله افزایش پیدا میکنه. بنابراین ما الان یک گام توسعه‌ای بسیار خوب رو برداشتیم و این مسیر مسیری که خوب هست و انشاءالله میرسیم به زودی چند سال آینده به من یا حالا در قالب منظومه های ارتفاع پایین یا در قالب ماهواره های ارتفاع بالا، برای که بتونیم خدمات پایدار مخابراتی از طریق ماهواره خودمون بدیم. البته به شما بگم مسیر آسونی هم نیست. بله. کشورها، شما مجموع کشورهایی که ماهواره مخابراتی میسازن تعدادش بالا نیست، تعداد اندکی کشور و اون کمپانی های بزرگ هستن که واسه به کشورهایی هستن که توی این حوزه پیشگامن و این در واقع ماهواره مخابراتی رو میسازن به روی توی ارتفاع بالا. فلذا ما هم در واقع داریم این مسیر رو به خوبی دنبال میکنیم. انشاءالله چه چند سال آینده با افزایش تعداد ماهواره ها و پرتابشون هم سال هم این فرآیند تجدید تکنولوژی هم به صورت زیاد پی میشه.
به یاری خدا. خیلی ممنونم آقای دکتر سالاری، سپاسگزارم. به داشتن چنین فرزندانی در کشور عزیزمون بسیار بسیار افتخار میکنیم.
بزرگواری، سلامت باشید.
زنده باشید. سلامت باشید. خدا حافظتون. خدا حافظ.
چه باشد که بگویم از تنی تو، به تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگساران. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. وطنم خوشا نسیمت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. وطنم دو بودی از من، به تو و به عاشقانت که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. ایران من ایران من، ای مهر تو در جان من. ایران من ایران من،
ای زنده باد ایران، درود بر شما مردم سربلند، هر جا که هستید امیدوارم تندرست باشید. اینجا شبکه رادیویی گفتگو هست، برنامه به وقت گفتگو که زنده تقدیمتون میشه. مهمان عزیز دیگری پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر محسن پاکایین از دیپلمات‌های با سابقه کشور، تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر پاکایین، درخواست مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ادامه مذاکرات دیپلماتیک چه هدفی رو دنبال میکنه؟ نظرتون رو بشنویم.
ببینید، این درخواست در وهله اول تلاش برای احیای اعتبار آژانس هست.
بله.
خب آژانس امیدوار هست در صورتی که باب مذاکره دوباره با ایران باز بشه اون اعتبار از دست رفته رو احیا بکنه و در واقع رویکردهای منفی خودش رو که با در گرایش‌های سیاسی و غیر فنی و در جهت حمایت از منافع چند کشور غربی دنبال شده بود رو اصلاح بکنه. این هدف اصلی هست. البته سیاست جمهوری اسلامی ایران هم این است که در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای عالی امنیت ملی و در چارچوب پادمان همکاری های خودش و ارتباط خودش رو با آژانس دنبال بکنه. ولی در حال حاضر ما منتظر این هستیم یک اقدام عملی از سوی آژانس مشاهده بکنیم، مبنی بر این که احساس بشه آژانس به دنبال تغییر رویه خودش است. لذا ما اعلام کردیم که اگر آژانس واقعا پیشنهادی داره اعلام بکنه، ما این رو در ایران و در شورای عالی امنیت ملی بررسی میکنیم و نظر خودمون رو اعلام میکنیم. یعنی فقط این که آژانس اعلام بکنه آماده مذاکره با ایران هست که فایده نمی کنه. باید ما حتما ببینیم که رویکرد آینده آژانس چگونه خواهد بود، آیا فنی خواهد بود یا ادامه رویه سابق، و بعد خب به طور طبیعی ما تصمیمات لازم خواهد بود.
بله، اعتماد از دست رفته آژانس دیگه، درسته؟
بله.
آقای دکتر پاکایین، وضعیت کنونی همکاری ایران و آژانس رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، بعد از جنگ 12 روزه که یکی از عوامل اون قطعنامه های آژانس بود که در واقع یک بهانه‌ای رو به رژیم صهیونیستی و بعد هم آمریکا داد، رویکرد ما نسبت به آژانس کاملا بر مبنای بی‌اعتمادی هست.
در واقع خیانت گروسی دیگه.
بله، خب به طور طبیعی الان آقای گروسی هست که داره مدیریت میکنه آژانس رو، و خب به دنبال این هستیم که شاهد اصلاحاتی در آژانس و تغییر رویه هایی باشیم. البته آقای گروسی در یکی دو هفته اخیر سعی کرده مواضع مبنی بر این که هیچ شاهدی دال بر این که ایران به طرف ساخت بمب اتمی می رود رو ما پیدا نکردیم. سعی کرده این گونه دلجویی بکنه، ولی واقعیت این است که این مواضع بسیار دیر داره اتخاذ میشه و در مواقعی که باید آژانس نقش سازنده خودش رو ایفا میکرد این کار رو انجام نداد. در حال حاضر توپ در زمین آژانس هست و ما هم بعد از پایان برجام و متوقف شدن یا خونسا شدن قطعنامه 2231 اعلام کردیم که دیگه در چارچوب مصوبات شورای امنیت سازمان ملل با آژانس همکاری نمی کنیم، بلکه به طور مستقل و مستقیم با خود آژانس ارتباط رو خواهیم داشت و این منوط هست به پیشنهاداتی که در آینده ما از سوی آقای یروسی و آژانس دریافت خواهیم کرد.
بله. آقای دکتر پاکایین، ما فرصت کوتاهی داریم، اما دوست دارم تیتروار به عواملی که مانع از پیشرفت مذاکرات شده اشاره بکنید.
ببخشید، مذاکرات ما با آژانس یا با کشوری دیگه؟
بله، با آژانس.
با آژانس. ببینید مهمترین مسئله همین رویکرد سیاسی و غیر فنی آژانس هست. بیدلیل قطعنامه هایی رو در شورای حکام علیه ما اعلام کردن، تصویب کردن، درست در زمانی که آقای گروسی تا در ایران آمده بود و در ایران هم اعلام کرده بود که انحرافی از برنامه های هستی ایران مشاهده نشده. خب این رویکرد که در خب به دنبال حمایت های انگلیس و فرانسه و آلمان و به خصوص آمریکا دنبال میشد در جهت اهداف رژیم صهیونیستی بود. ما باید منتظر باشیم که این رویکرد آژانس تغییر پیدا بکنه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر پاکایین، امیدوارم تندرست باشید. خیلی استفاده کردیم. تا یه سلام دیگه شما رو به خدا میسپاریم.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا حافظتون. خیلی ممنونم دوستان عزیز شنونده، همراه شماییم از به وقت گفتگو شبکه رادیوی گفتگو. ممنونم که 30,035 رو گلباران میکنید با پیامهای پرمهرتون. کنار با بمانید که حالمون با شما خیلی خوبه.
چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی. تو از تو خلوت شبهام یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب. چشات از عشق لبریزه، ببین امشب برای ما چقدر خاطر انگیزه. واسه این عشق رویایی یه دنیا از تو ممنونم، تو هم حس منو داری، تو چشمات اینو میخونم.
وقت بخیر دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه پیدای پنهان باشید که یک برنامه اجتماعی هست، به موضوعات اجتماعی میپردازه. الانم زمانش 30 دقیقه هست و امیدوارم بشنوید و لذت ببرید.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه ایست، بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینها تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
رسانه ها چگونه سبک زندگی ما رو می سازند؟ رسانه ها کدامند و چه هدفی دارند؟ با پیدای پنهان به عمق این ارتباط سفر می کنیم. سلام، من حسین شریفی هستم، با میز نقد از پیدای پنهان همراه شما ایم. الهی به